در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379820000007 و شماره شبای IR 320-21-60-1160-1526 در این پویش ملی مشارکت کنید. روز بخیر میگم به شما و ممنون و سپاسگزاریم که همراه هستید همچنان با شبکه رادیویی گفتگو. گفتگوی اجتماعی رو تو این فرصت قراره بشنوید. قبل از اینکه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید، من سید محمد عطری به اتفاق هومن مرادی تهیه کننده و مهدی عرب صدا بردارمون که با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو با شما همراه بودیم، تو این فرصت از شما خداحافظی می‌کنیم و شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن گفتگوی اجتماعی امروز رادیو گفتگو.
گفتگوی اجتماعی.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام. علی حمزه‌ای هستم که افتخار دارم حدود 55 دقیقه میهمان لحظه های نابتون باشم. موضوعات مهم و بروز اجتماعی در حوزه های خرد و کلان به صورت کلی در اون مایه اصلی گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگوست. ما را همراهی کنید با سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035.
کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند، زندگی در سایه بی‌هویتی را تجربه می‌کنند. این کودکان به دلیل نداشتن مدارک رسمی در مسیر تحصیل، کار و حتی ازدواج با چالش‌های زیادی مواجهند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1400، بیش از 61% از خانواده‌های این کودکان در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. 50% آنها هیچ مدرک هویتی ندارند و 46% آنها به مدرسه نرفته یا زودتر از موعد ترک تحصیل کرده اند و 3% از خانواده‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال 1400 85,000 کودک بدون شناسنامه در کشور وجود داشت. رئیس سازمان ثبت احوال در بهمن 1402 اعلام کرد برای 26,000 کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی شناسنامه صادر شده است. ظاهراً مهاجرت بسیار زیاد اتباع در 3-4 سال اخیر به ایران منجر شد تا صدور شناسنامه متوقف شود. طبق ماده 976 قانون مدنی، تابعیت ایرانی به افراد مشخصی باید داده شود و با طرح سازمان ملی مهاجرت قرار است قوانین و سیاست‌گذاری‌های خاصی در مورد اتباع وضع شود و به آنها خدمت رسانی شود. اما در ماده 41 آن آمده که اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب دوم مهر ماه سال 1398 از زمان لازم الاجرا شدن به استثنای افرادی که در سامانه ثبت نام کرده اند لغو می شود.
زندگی در سایه بی‌هویتی با تاکید بر مادر ایرانی، پدر مهاجر غیر ایرانی، فرزند بی‌هویت. این موضوع امروز گفتگوی اجتماعی برنامه رادیو گفتگو است که نکته‌های بسیاری در آن نهفته است. امیدواریم در 55 دقیقه پیش رو بتوانیم به اتفاق کارشناسان مجربی که در خدمتشان هستیم روشنگری مناسبی را داشته باشیم. آن هم برای سامانمند کردن اتباع در جهت امنیت کشور. در این برنامه به صورت حضوری در خدمت خانم سمیرا دماوندی، دانش آموخته حقوق جزا و جرمشناس، مشاور حقوقی و کنشگر حقوق کودکان، خانم دکتر زهرا قدسی مدرس دانشگاه، حقوقدان و مشاور آموزش در سازمان جهانی نخبگان و آقای دکتر میلاد کوچکی عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد حقوق قضا به صورت تلفنی هم در خدمت آقای جعفرپور کبکانی عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر حسن مرادیان سرپرست اداره ثبت احوال قشم خواهیم بود. در ابتدا تحلیلی بر موضوع از اساتید محترم خواهیم شنید تا با نقطه نظراتشون آشنا بشیم و در طول برنامه به آن بپردازیم. خانم سمیرا دماوندی، تحلیل شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. خب من این رو مطرح بکنم که ما چند مدل بیشناسنامه داریم و فقط اتباع خارجه نیستن. اگر اجازه هست من این انواعش رو مطرح کنم. یک مدل بیشناسنامه هایی هستن که حاصل از ازدواج های غیر رسمی هستن یا خارج از نکاح هستن. دوم بیشناسنامه هایی هستن که خب پدرشون خارجی هست و ما به اونها شناسنامه نمیدیم. سوم بیشناسنامه هایی هستن که پدر و مادر اونها خارجی هستن و ما هیچ قانونی در این مورد نداریم، اونها از نظر ما اتباع خارجه محسوب میشن. و چهارم بیشناسنامه هایی هستن که خب یه سبک خاصی از زندگی توی سیستان و بلوچستان رو دارن و اینها حالا ادعاشون این هستش که بعضی از اعضای خانوادهشون شناسنامه دارن و اینها حالا مثلا در سالهای بعد نرفتن شناسنامه بگیرن. البته خب این میشه پنجمی، چون من گزینه یک غیر رسمی و خارج از نکاح رو با هم گفتم. در واقع این پنج مدل بیشناسنامه رو ما داریم. اما در مورد بیشناسنامه هایی که مادرشون ایرانی هست، خب سال 85 یک قانون تصویب شد و به اینها گفته شد که شما میتونید بعد از 18 سال تمام، در صورتی که یک سری شرایط رو داشته باشید و با تایید نهادهای امنیتی، صاحب شناسنامه بشید. بعد این قانون به خاطر اینکه خب اجرا نمیشد و تعداد اینها هم هر روز بیشتر میشد تغییر پیدا کرد. سال 98 اصلاح شد. سال 99 با آیین نامه‌ای که در این مورد در مورد قانون اعطای تابعیت با عنوان اختصاری اعطای تابعیت از طرف مادر تصویب شد که بر اساس اون اینها باید یک سری مراحل قانونی رو طی بکنن، مثل اینکه باید اثبات زوجیت و اثبات نسب انجام بشه. اگر فردی که براش درخواست تابعیت شده فرد زیر 18 ساله، بهتره که مادر حضانت رو داشته باشه. اگر پدر در خانه نیست و رها کرده رفته یا حالا به هر شکلی که هست، طلاق صورت بگیره. این چند شرط رو باید انجام بدن. بعد از این در اداره اتباع درخواست خودشون رو به صورت کتبی پر بکنن و اطلاعات و مشخصات آبا اجداد پدرشون و آبا اجداد مادرشون رو در اختیار اداره اتباع قرار بدن و اونها بعد از بررسی، خب طبق قانون گفته شده 3 ماه، اما خب ما تو کیس های دیدیم که حتی 1.5 سال طول کشیده تا بهشون جواب داده بشه. به این ترتیب زمان میبره.
بله، مرسی، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کوچکی استاد حقوق قضا، تحلیل شما رو هم بشنویم درباره زندگی در سایه بی‌هویتی، اونم مادران ایرانی و پدر مهاجر غیر ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه و همچنین همه شنوندگانی که صدای ما رو خواهند شنید. همونطور که استعذار دارید، موضوع بحث ما تابعیت هست.
بله.
یعنی تابعیت فرزندانی که ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد تبعی خارجی هستند. تابعیت یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی هست و همچنین موضوع پر اهمیت حقوق بشری هم امروز تلقی میشه. البته دارای چهره‌های مختلفی هست، از بعد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی و روانی برای اون فرزند یا کودک یا خانوادش هم میشه به این موضوع نگریست. اما در این برنامه ما بنا داریم ابعاد حقوقی اون رو بیشتر مورد کاوش قرار بدیم. تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی هست که یه شخصی با دولت معینی پیدا میکنه و به طور کلی تابعیت در دستبندی کلی به تابعیت ذاتی یا اصلی و اکتسابی تقسیم میشه. تابعیت ذاتی یا اصلی تابعیتی است که برای شخص هنگام تولد مد نظر قرار داده میشه که تابع سیستم خاک یا سیستم خون هست، و تابعیت اکتسابی تابعیتی است که از پذیرش تابعیت دولت مورد نظر شخص کسب میکنه. طبیعتاً در ایران تابعیت مضاعف مطابق قوانین ایران مورد پذیرش قرار نگرفته، که البته خارج از موضوع بحث ما هست، اما ما میخوایم به این موضوع بپردازیم که وقتی یه فرزندی حاصل میشه از ازدواج زن ایرانی با مرد تبع خارجی، تکلیف این فرزند چه خواهد بود. در این حوزه ما قوانین تقریبا مشخصی داریم که من به صورت کلی به اونها اشاره میکنم، و میشه گفت که این قوانین از قانون مدنی مواد 976 الی 991 در تابعیت و همچنین ماده 1060 قانون مدنی میشه بهش اشاره کرد، و موضوع بعدی که قانون به صورت دقیق به این موضوع اشاره کرده، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هست که مصوبه 2/7/1385 هست. این قانون در سال 1398 یعنی 2/7/1398 مورد اصلاح قرار گرفت و تغییراتی رو در قانون سابق ایجاد کرد، و این قانون دیده که هیئت وزیران با عنوان آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با این عنوان این رو هیئت محترم وزیران مورد تصویب قرار داده، که البته اشکالات متعددی به این قانون و آیین‌نامه وجود داره و ما در این برنامه سعی می‌کنیم به مسائلی که در آینده میتوان قوانین بهتر یا مقررات بهتری رو به تصویب رسون با توجه به چالش هایی که وجود داره اشاره خواهیم کرد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر کوچکی. آقای دکتر جعفر پور کپکانی عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی توی خط تلفنی ماست. آقای دکتر، زندگی در سایه بی‌هویتی با تاکید بر مادر ایرانی، پدر مهاجر غیر ایرانی و فرزند بی‌هویت موضوع برنامه امروز ماست. صحبت ها و تحلیل ابتدایی شما رو بشنویم درباره این موضوع.
عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و از اینکه توفیقی حاصل شد در خدمت شما هستم، خدا رو شاد کنم. اما بر مواردی که شما اشاره فرمودید، در ماده 976 قانون مدنی ایران تابعیت ایرانی به افراد زیر تعلق میگیرد. 7 ماده هست، فقط یک ماده شو که بخونم تکلیف موضوع روشن خواهد شد. میگه همه افراد ساکن در ایران بجز کسانی که تابعیت خارجی دارن، که یه بحثی هم ما داشتیم راجع به یکی آقایون که حالا برحال در این جلسه نمی گنجه، منتها اینجا اشاره میکنه همه افراد ساکن در ایران بجز کسانی که تابعیت خارجی دارن، اینا برحال ایرانی محسوب میشن و میتونن دارای تابعیت ایرانی باشن. ماده دوم این موضوع بازم به همین مطلب اشاره خواهد کرد، کسانی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم حتی متولد می شوند، چون سرزمین اینجا مد نظر قرار گرفته، و اگر در فرایند موضوع اشکالی دیده می شه یا بر اثر مسائل با مشکلات روزمره ما با مشکلاتی مواجه می شیم، قطعی یقین باید بیایم نگاهی دیگه به این موضوع داشته باشیم، نمی تونیم اون اصل موضوع را نادیده بگیم.
بله. الان مجلس خب با توجه به اینکه ما یه قانون بالاتر هم داریم که اگه اشتباه نکنم میگه که فرزندان پدران ایرانی ایرانی محسوب میشن.
بله.
برخلاف برخی از کشورهای جهان مثل آمریکا که میگه آقا به خاک، یعنی هر کی توی آمریکا به دنیا بیاد آمریکایی محسوب میشه و اقامت آمریکا هم بهش میدن. الان خب چند تا قانون داریم متضاد، با کارشناسان محترم صحبت میکردیم، میگه قانون میگه 3 ماه باید تکلیف هویت مشخص بشه، اما تا 1 سال و بیشتر یک سال هم طول میکشه. الان مجلس میخواد چیکار کنه درباره این موضوع؟
اول موردی که داره اشاره میکنه قانون عادی هست. منتها در اصل قانون اساسی اومده که ما دو تابعیتی نمیتونیم بپذیریم.
من.
و این که معلوم بشه وظیفه دستگاه هست بر اساس آیین‌نامه که در قانون وضع کردن موضوع مشخص بکنن. لذا این که مجلس میخواد چه کار بکنه، دستگاه متولی اگر اشکالی میبینن تیه یه لایه میاره که قطع یقین باید نبره در کمیسیون اجتماعی، قطع یقین باید بیاد در کمیسیون قضایی و حقوقی قرار بگیره و رفع اشکال بشه و در قانون دیده شده.
چون موضوع خیلی مهمیه، علاوه بر این که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، لحاظ امنیتی هم خیلی مهمه این موضوع.
بله
آقای دکتر پورگنگانی، آقای کوچکی اینجا هست، آقای دکتر کوچکی هستم، میخواست یه نکته بفهمم. بفهمه آقای دکتر.
خواهش میکنم. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر، نماینده محترم مجلس. این قانونی که مربوط به تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج ایرانی با مردان خارجی هست، ظاهرا ما مطلع شدیم که یک لایحه‌ای با عنوان لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و در دست اقدام هست. حتی شنیدم که تا ماه آینده ممکنه به محضر مجلس محترم ارائه بشود. در یه پیشنویسی از این قانون که قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت هست، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته که ماده 41 اون بیان میکنه که قانون مرتبط که در سال 98 تصویب شده و اعطای تابعیت برای چنین فرزندان رو مد نظر قرار داده، اون قانون لغو خواهد شد. من خواهشم این هست که جناب عالی توضیح بفرمایید در خصوص این که اساساً سازمان ملی مهاجرت در این خصوص چه کارکردی خواهد داشت، نظر مجلس محترم پیرامون ایجاد این سازمان چه خواهد بود، به اضافه اینکه قانونی که در سال 98 تصویب شده و اصلاح قانون 1385 بوده، عملا اگر ما این رو لغو بکنیم طبیعتا الان بیش از 100 هزار تقاضا در این خصوص وجود داره و ما نسبت به اونها با این کیفیت تدبیر لازم رو در کشور نخواهیم داشت. من خواهشم این است که برایند این صحبت هایی که در فضای مجازی بیان میشه و همچنین وزیر محترم کشور در روزهای قبل اشاره کردن که ما لایحه مرتبط با سازمان ملی مهاجرت رو تقدیم مجلس خواهیم کرد، نظر حضرت عالی در این خصوص چه چیزی خواهد بود؟ متشکرم.
آقای دکتر، همینطور که خود حضرت عالی اشاره فرمودید، خب به هر حال این اونا تصور میکنن در فرایند این موضوع دچار اشکال میشن و این رفته در بر اساس صحبتهایی که من شنیدم این در کمیسیون اجتماعی مطرح شده که قطع یقین نباید میرفت کمیسیون اجتماعی، باید یا در کمیسیون قضایی قرار بگیره، چون این موضوع متفاوت است با مثال اجتماعی، مثال حقوقی هم در بر میگیره. از این لحاظ یا نهایتا باید بره در تلفیق قرار بگیره و من اطلاع کافی وافی از این موضوع ندارم.
های دوستو
جانم،
من خواهش میکنم که یک سوال دیگر رو که دارم محبت بفرمایید. نظر شخصی حضرت عالی به عنوان نماینده ملت در خانه ملت در خصوص زنان ایرانی که فرزندی دارن حاصل از ازدواج با همسر خارجی، نظر شخصی حضرت عالی چگونه هست؟ یعنی ما آیا باید به زن ایرانی این اعتبار و احترام رو قائل بشیم که چنین فرزندی رو بهش تابعیت بدیم یا اساسا نباید بدیم؟ نظر کارشناسی حضرت عالی چه چیزیست؟
من نظر شخصی اینجا نمیتونم، وقتی قانون تعریف شده اینجا قانون به صراحت داره،
قانون صراحت داره. الان ممکن است قانون با چالش مواجه بشه، بحث تغییر قانون هست، بحث لغو این قانون هست.
میدونم، من همیشه تابع قانون هستم چون خودمان
من تابع قانونیم آقای دکتر.
بله نگاه بکنید، اینجا میگه هر زن دارای تابعیت خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کرده است. ما اینجا مرد رو میبینیم، درست زن رو میبینیم، ولی در جای دیگه میگه کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی، اینم شما مد نظر قرار بگیرید. ولی اونجایی که شما نگاه کنید میگه که حتی ماده چیزی سه میگه کسانی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم متولد شده باشن.
آقای دکتر این مربوط به قانون مدنی هست که قانون عامه، به اضافه اینکه ما الان در مورد قانون خاص صحبت میکنیم. قانون خاص مربوط به سال 2/7/1398 هست. اون قانون عام اشارتی که فرمودین حضرت عالی، اون مربوط به 1307 و 1313 با ضوابط خاص خودش. الان ما قانون خاص داریم. در مورد این قانون خاص نظر حضرت عالی چی هست؟
اگر نظر من اخلاقم اینه که من باید این در کمیسیون قضایی مطرح بشه، قطعی یقین عزیزان نظر دیگه هم دارن. ما اینجا بشینیم یه دعوای طلبگی بکنیم و خروجیش اون چیزی برحال باشه که مردم و ما ازش متنم بشن و کشور ما یک فرایند صحیح در پیش بگیم.
آی دکتر خواهشم این است که از تالی از جهت ابعاد حقوقی با توجه به این که حضرت عالی عضو محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی هستین، سوال بنده خدمت حضرت عالی این هست که از جهت بعد حقوقی مستحضر هستید که تابعیت یک موضوع حاکمیتیه. درسته، درسته که بعد حقوقیش برجسته تر هست، ولی ما نگاه سیاسی و حاکمیتی بیشتری بهش میکنیم. من عرضم این هست، حضرت عالی به عنوان یک فرد متخصص و همچنین نماینده ملت در خانه ملت چه نظری داری نسبت به این قانون؟ یعنی ما آیا باید تابعیت رو به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبع خارجی بدیم یا ندیم؟ این یه نظر کارشناسی فقط هست در این برنامه.
من میگم نمیتونی بدیم، چون اگر ندیم دچار مشکل خواهیم شد.
نه بدیم یا ندیم آقای دکتر؟
من میگم باید بدیم.
خب خیلی خوب.
من آقای دکتر سپاسگزارم از شما، روی خط ما بمانید، ما ادامه بحث رو بشنویم، حتما نظر شما رو دوباره استفاده خواهیم کرد. سامانه پیامکی ما 301035، میتونید پیامک ها، سوال ها، نظراتتون رو برای ما بفرستید. سرنوشت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی زندگی در سایه است. بدون مدرک هویت رسمی آنها مدرسه، دانشگاه، محل کار و ازدواجشان بلا تکلیف است. در بهمن ماه سال 1402 رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که تا کنون برای 26,000 نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی شناسنامه صادر شده. درخواست هایی که احتمالاً سال 1401 ثبت شده و بعد از آن متوقف شده است. ما تو برنامه های قبلی هم پیامک های از عزیزان دریافت کردیم که موضوعش همین بی‌هویتی بدون قانون بودن و مشکلاتی هست که این عزیزان اتباعی که در کشور ما هستن هویت خاصی ندارن، هیچ هویتی هم نمیگیرن. بعدن مشکلات چنگانه است. مثلا خانم رازی از صفادش برای ما نوشته مادر و دختری توسط مرد جوان افغانی که اخفال شده، دختر به عقد موقت مرد در اومده و به دلیل فقدان شناسه و مدرک هویتی در ایران هر دو بی هویت موندن، این ثبت نشده، به مهمانی دعوت شدن، پس از سپری شدن پاسی از شب قصد سوء استفاده از مادر و دختر رو داشتن که بالاخره اینو نجات پیدا میکنن، اما به خاطر اینکه اون مرد هویتی نداشته، شناسنامه‌ای نداشته و هیچ چیزی ثبت نشده، تو محکمه هم نمیدونن کی برن شکایت کنن. الان در خدمت خانم دکتر زهرا قصی هستی، مدرس دانشگاه، حقوقدان و مشاور آموزش در سازمان جهانی نخبگان. خانم قطری صحبت شما رو بشنویم.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان خوب برنامه. خواستم یک تذکری اینجا بدم، وقتی که گاهی اوقات یک موضوع هست فقط حالت امنیتی داره، گاهی اوقات فقط یک موضوع حالت اجتماعی داره، ولی ما الان با مسئله مواجه هستیم که هم به قول خطرات امنیتی داره، خطرات اقتصادی داره، خطرات اجتماعی داره، خطرات خانوادگی داره و ممکن هستش که خیلی تبعات گسترده تر و غیر قابل پیش بینی برای ما داشته باشه. انتظار میره که رویه بهتر و تسریعی در این امر صورت بگیره. گزارش هایی که میاد حتی مال سال 1400 میگه 61% از خانواده هایی که دارای مادر ایرانی و همسر خارجی هستن در جزء دهک فقیر جامعه هستن. خیلی هاشون اصلا از تحصیل بی بهره هستن، رنگ مدرسه و دانشگاه و می خانواده خوب رو نمیبینن و اگر ما نتونیم اینو کنترل بکنیم و همش احاله بدیم موضوع رو به هم دیگه که بخواد حالا آیا روزی روزگار در مورد این تصمیم گیری بشه، ممکن هستش که خدای نکرده کار به جاهای باریک بکشه. ما میتونیم حداقل کاری که در این زمینه به نظر میرسه اطلاع رسانی رو بیشتر بکنیم. چرا باید ازدواج موقت بخواد به این سادگی صورت بگیره و اصلا بخواد حالا اتباع به این سادگی وارد کشور بشن، اونم اتباع بی هویت؟ به هر حال ایران در بزرگی و به قولی مملکت داری همیشه حرف اولو میزد و ناموس پرستی همیشه در به قولی ناسی ایران بوده و ما الان با این کاری که داریم انجام میدیم به نوعی داریم منافع کشور رو از همه جهت به مخاطره میاندازیم. و
یعنی خانم دکتر شما میگید که حالا این ازدواج اگر قانونمند بود و اون نفر هویتی داشت، یک مشکلاتی داشت، اینایی که بدون هویت میان اون وقت ازدواج موقت هم میکنن دیگه، هویت چند مشکل چند تانه.
بله الان ببینید مردم خیلی اطلاعی ندارن شاید از بعضی مسائل که تن به همچین ازدواج هایی میدن و واقعا ما حالا به مناسبت جایگاه هایی که داریم و توی اجتماع هستیم اصلا مواردی آدم میشنوه که امنیت جامعه به مخاطره میفته. اصلا نمیخوام به یک نژاد خاصی قوم خاصی هم اشاره بکنیم، ولی به هر حال الان موضوعی شده که قابل پیگیری هست و باید در دستور کار سریع قرار بگیره. حالا طرح دوفوریتی هست، هر جوری که هستش بتونن یک راهکاری اتخاذ کنن و رسانه ها وظیفه دارن، همونطوری که الان نسبت به کارفرماها سختگیری میشه که کارفرماها جریمه میشن و الان خیلی مردم حالا کارفرماها خیلی حواسشون هستش که بخوان از اتباع غیر مجاز استفاده نکنن. ما وقتی که نسل ناسالممون داره رو به گسترش پیدا میکنه، رو به افزایش پیدا میکنه، ما باید حداقل تو این زمینه هم از این تدابیر آگاهی بخش و به قولی تحذیری استفاده بکنیم و روشنگری بشه که اصلا ازدواج موقت اگر هست چه شرایطی داشته باشه و راهکارهای بعدی رو هم بتونیم پیش بینی بکنیم.
بله سپاسگزارم از شما خانم دکتر قدسی. در بهمن ماه سال 1402 رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که تاکنون برای 26000 نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی شناسنامه صادر شده. این درخواست ها همش مال 1401 به قبله. قرار بود که گفتگو کنیم با آقای مرادیان سرپرست اداره ثبت احوال قشم که بله اونجوری که همکاران من اعلام میکنم میگن اعلام کردن که بهشون اجازه مصاحبه ندادن و گفتن که نمیتونن مصاحبه کنن. بله خانم دماوندی، شما دانش آموخته حقوق جزا هستید، مشاور حقوقی کنشگر حقوق کودکان هستید، نظر شما رو بشنوم.
خب ببینید من تقریبا الان 10 سال هست که در حوزه شناسنامه فعالیت میکنم. فعالیتم رو هم با شناسنامه هایی که برای بچه های پدر ایرانی گرفتم شروع کردم، یعنی بچه هایی که یا حاصل صیغه بودن، صیغه نامه بودن، یا بچه هایی که در پاتوق های مواد مخدر به دنیا آمدن. اما توی بحث قانون اعطای تابعیت الان شما چند تا موضوع رو اشاره کردید. اولا ببینید شدیداً دارید بحث رو میبرید به سمت افغانستانی ها. این قانون فقط برای کسانی که شوهرشون افغانستانی هست نیست. مثلا مریم میرزاخانی رو در نظر بگیرید، این قانون دقیقا زمان فوت این خانم تصویب شد. الان مریم میرزاخانی دخترش میتونه بر اساس این قانون تابعیت ایران رو بگیره، در حالی که قبل از اون نمیتونست بگیره. کسانی که در خارج از ایران با مردان خارجی کشورهای دیگه ای ازدواج کردن هم میتونن از این قانون استفاده کنن. ولی این که داخل ایران بیشترین درخواست کننده ها زنهایی هستن که با اتباع افغانستان مثلا ازدواج کردن، در حالی که پاکستانی هم هست، بنگلادشی هم هست، عراقی هم هست، هندوستانی هم هست.
ممکن بحث اون کلا اتباعه، فرقی نداره هر از این هر کشور.
از پیامکایی که میخوندید خب تاکیدتون روی افغانستان
تعداد بیشتره. نه
ولی موضوع تعداد اصلی بیشتره. این هستش که خب الان تو همین پیامکی که برای ما خوندید صحبت از این بود که یک مردی اخفال کرده و عقد کرده. کجا عقد کرده؟ چطوری عقد کرده؟ سوال ما هم من به عنوان یک کنشگر شناسنامه سوالم اینه چه کسی اینها رو عقد میکنه وقتی قانونن عقد زن ایرانی و مرد ایرانی با اتباع خارجه ممنوعه و منوط به اجازه دولته. ما آیین نامه داریم در مورد این موضوع که مربوط به دهه 40 میشه، مال الان هم نیست. خب چطور پس این عقدها داره اتفاق میفته؟ چرا جلوی این موضوع گرفته نمیشه؟ و بعد بحث ما باید این باشه که خب الان ما به این فرزندا شناسنامه ندیم. خب ما با این همه افراد بدون شناسنامه که ازدواج هم میکنن، یعنی شناسنامه نداره ازدواج میکنه، 4 تا بچه به دنیا میاره، دوباره همین جوری هی این موضوع گسترش پیدا میکنه، ما با اینها میخوایم توی جامعه همون چه کار بکنیم؟ یا باید تکلیف اینها واقعا مشخص بشه اگه قرار اخراج بشن خب اخراجشون کنیم، یا اینکه اگر قراره توی ایران به عنوان تبعه زندگی بکنن، قانون اعطای تابعیت خب این شرایط رو با شرایط خاصی فراهم کرده، پس از اون حقشون هم حمایت بکنه. ولی قانون اعطای تابعیت به طور کلی که به مادر ایرانی اجازه میده تابعیت خودش رو به فرزندش منتقل بکنه، ایرادی نداره. اما اون سبکای خاص ببین